بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیران خارجه اتحادیه اروپا تصمیم دارند مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی را پایان یافته اعلام کنند. مردان مسلح تمام اعضای یک خانواده 10 نفری را در خارج از شهر بغداد کشتند. و دبیر کل فدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری آزاد در نامه‌ای به رئیس جمهوری اسلامی ایران نسبت به محاکمه دو فعال کارگری در شهر سقز اعتراض کرد. ساعت 13. سلام، من فرین آسمی هستم و در 15 دقیقه آینده به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا آخرین خبرها و گزارش‌ها را تا این ساعت به آگاهی شما می‌رسانم. نخست به چند خبر توجه کنید. خبرگزاری فرانسه از قول یک دیپلمات اروپایی گزارش داد وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا تصمیم دارند در نشست روز سه‌شنبه خود در لوکزامبورگ مذاکرات هسته‌ای با ایران را رسما پایان یافته اعلام کنند. دیپلمات مذکور میگوید وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا دلیل این اقدام را بی‌نتیجه ماندن گفتگوها با تهران عنوان کردند. قرار است خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه گزارشی از گفتگوهای هسته‌ای خود با جمهوری اسلامی را به وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا ارائه دهد. آقای سولانا هفته گذشته گفت برنامه‌ای برای ادامه مذاکرات با علی لاریجانی مذاکره کننده ارشد ایران در مسائل هسته‌ای در نظر ندارد. مردان مسلح تمام اعضای یک خانواده 10 نفری از جمله 5 زن و 3 کودک را در خارج از شهر بغداد کشتند. این کشتار روز جمعه و در حومه جنوبی پایتخت عراق روی داده است. در همین حال پلیس عراق اجساد 14 نفر را در اطراف شهر بغداد پیدا کرد و روی بدن اکثر کشته شدگان آثار شکنجه دیده می شود. دبیر کل فدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری آزاد در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران نسبت به محاکمه محمود صالحی و جلال حسینی از فعالان کارگری در ایران در دادگاه انقلاب شهر سقز اعتراض کرد. در این نامه کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری آزاد که نماینده بیش از 155 میلیون کارگر است با اشاره به این موضوع که قرار است محمود صالحی و جلال حسینی پس از سازماندهی جشن روز کارگر در روز اول ماه مه 2004 به اتهام انجام جرم علیه امنیت داخلی کشور محاکمه شوند آمده است، سازماندهی مراسم جشن روز کارگر تحت هیچ شرایطی نباید به عنوان یک جرم شناخته شود که چند سال مجازات حبس را برای آن در نظر بگیرند. سرژت بزرگترین سندیکای کارگری فرانسه در نامه‌ای به وزیر امور خارجه فرانسه ضمن اشاره به ادامه تهدیدها و تضییقات علیه سندیکای کارگران شرکت واحد در تهران و حومه آن و منصور اوسانلو مسئول این سندیکا از وی خواست مقامات جمهوری اسلامی ایران را برای پایان دادن به این تهدیدها تحت فشار قرار دهد. در این نامه با اشاره به نگرانی سرژت از وضعیت آقای اوسانلو آمده است، مسئول سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران نه تنها به مدت 9 ماه در حبس به سر برد، بلکه از زمان آزادیش وی و خانواده‌اش تحت فشارهای مستمر قرار گرفتند. سرژت سپس از وزیر امور خارجه فرانسه خواسته است هنگام دیدار با مقامات ایرانی به آنها یادآور شود کنوانسیون‌های سازمان جهانی کار را که به آزادی‌های سندیکایی مربوط می‌شود رعایت کنند. در حمله هوایی بامداد امروز اسرائیل به نوار غزه 7 کشته و 18 نفر مجروح شدند. حداقل 3 نفر از کشته شدگان از اعضای گردان‌های عزالدین قسام شاخه نظامی گروه حماس هستند. همچنین در بامداد امروز زد و خوردهای نیز میان نیروی زمینی اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی در حومه شهر جبلیا به وقوع پیوست. خبرگزاری‌ها از قول مقامات آمریکایی گزارش دادند ایالات متحده آمریکا به مدارکی مبنی بر وجود ذرات رادیواکتیو در نمونه‌های جوی دست یافته است که می‌تواند در ارتباط با آزمایش هسته‌ای مورد ادعای کره شمالی باشد. مقامات آمریکایی می‌گویند این آزمایش‌ها در حال حاضر مراحل مقدماتی را طی می‌کنند. کره شمالی دوشنبه گذشته ادعا کرد یک آزمایش هسته‌ای زیرزمینی را با موفقیت به انجام رسانیده، اما هنوز درستی این ادعا به طور کامل از سوی کشورهای غربی تایید نشده است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه میگوید تنظیم پیشنویس قطعنامه‌ای از سوی شورای امنیت که بتواند اعمال هر گونه تحریم اقتصادی و نظامی را علیه کره شمالی ممکن سازد، نیاز به گفتگوی بیشتر و روشن‌تر دارد. به گفته دیپلمات‌ها انتظار می‌رود شورای امنیت امروز در مورد قطعنامه‌ای که از سوی ایالات متحده علیه کره شمالی ارائه شده رأی‌گیری کند. جان بولتون، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، روز جمعه در پی دیدار با 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت تا زمان رأی‌گیری ممکن است تغییراتی در متن قطعنامه انجام شود. یک استاندار افغان امروز از یک سوء قصد جان سالم به در برد. بامداد امروز کاروان حامل گلاب منگل والی استان لقمان در شرق افغانستان از سوی مهاجمان مورد حمله قرار گرفت. وی میگوید اولین اتومبیل کاروان مورد حمله قرار گرفت، حالان که وی در اتومبیل دوم بوده است. در این حمله یکی از دستیاران استاندار در تبادل آتش و انفجار بمب کشته شده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه بن کیمون وزیر امور خارجه کره جنوبی را به عنوان دبیر کل آینده سازمان ملل انتخاب کرد. وزیر امور خارجه کره جنوبی قرار است از اول ماه ژانویه سال آینده کار خود را به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد آغاز کند. آقای مون گفته است مبارزه با پدیده‌های مانند فقر، بیماری ایدز و تخریب محیط زیست را در اولویت دستور کار خود قرار داده است. در پی دیدار وزیر کشور فلسطینی با سران جمهوری اسلامی در تهران، سایت اینترنتی حماس اعلام کرد ایران وعده داده است که به نیروی امنیتی دولت فلسطینی حماس کمک خواهد کرد و شماری خود را در اختیار آنها قرار خواهد داد. جزئیات بیشتر را از حسین قویمی می‌شنویم.
وعده کمک جمهوری اسلامی در دیدار سعید سیام وزیر کشور دولت فلسطینی حماس از تهران به او داده شده است و بر پایه گزارش سایت اینترنتی حماس در سفر سعید سیام به ایران وی با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و همچنین محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرده است. در سفر آقای سیام به ایران 4 مشاور نیز او را همراهی می کردند. یک مقام ارشد حماس که نخواست نامش فاش شود اعلام داشت رهبران جمهوری اسلامی وعده دادند که تعدادی خودرو در اختیار نیروهای امنیتی فلسطینی قرار دهند. سعید سیام محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی را در چالش با قدرت‌های جهانی منشأ افتخار مسلمانان می‌خواند. رئیس جمهوری اسلامی که خواهان حذف اسرائیل از نقشه جهان است و هولوکاست یا کشتار 6 میلیون یهودی توسط نازی‌های آلمان در جنگ دوم جهانی را انکار کرده است، در دیدار با سعید سیام تأکید کرد جمهوری اسلامی فلسطین را خط مقدم امت اسلام در مبارزه با قدرت‌های زورگو می‌داند. وی افزود ایران در انتقال تجارب و دستاوردهای خود در همه زمینه‌ها به دولت حماس هیچ محدودیتی ندارد. بر پایه گزارش سایت اینترنتی حماس، سعید سیام همچنین از شعبه‌های امنیتی ایران بازدید کرد و در یک دوره آموزشی آکادمی پلیس نیز حضور یافت. از فروردین ماه گذشته به دنبال به قدرت رسیدن دولت به رهبری حماس و قطع کمک‌های غربی به فلسطین، دولت فلسطینی با بحران اقتصادی فلج کننده‌ای روبرو شده است. قدرت‌های جهانی برای از سرگیری کمک‌های خود از حماس خواستند تا اسرائیل را به رسمیت بشناسد و عملیات خشونتبار را محکوم کند، اما حماس تا کنون به این خواسته ها تن در نداده است. روز گذشته اسماعیل هنیه نخست وزیر دولت فلسطینی تأکید کرد که جنبش حماس اسرائیل را به رسمیت نخواهد شناخت. محمود احمدی نژاد نیز بر اساس گزارش این سایت اینترنتی گفته است پیروزی‌های دولت مردمی فلسطینی و مقاومت اسلامی در لبنان معادلات 60 ساله زورگویان را در منطقه خاورمیانه برهم زده است. هفته گذشته محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی اعلام داشت اگر حماس اسرائیل را به رسمیت نشناسد دولت اسماعیل هنیه را منحل خواهد کرد.
گزارش حسین قویمی را می‌شنیدیم. اما کنگره جهانی زنان امسال در شهر دوسلدورف آلمان برپا شده است. اطلاعات بیشتر درباره این همایش 3 روزه را در گزارش شهرام میریان می‌شنویم.
کنگره جهانی زنان یکی از همایش‌هایی است که هر 2 سال یک بار برپا می‌شود و در آن نمایندگان هر کشور در سخنرانی‌های خود به تشریح مسائل و مشکلات زنان آن کشور می‌پردازند. این همایش که امسال در شهر دوسلدورف آلمان برپا شده، دفاع از حقوق زنان و برابری حقوق زن و مرد را بحث محوری خود قرار داده است. یکی از زنان شرکت کننده در این گردهمایی جهانی، خانم آذر ماجدی، از فعالان سیاسی و چهره سرشناس جنبش زنان در خارج است و در سخنانی به زبان انگلیسی به جای پرداختن به تبعیض و حقوق زنان در ایران، به حرکت‌های اجتماعی و مبارزات زنان ایران در داخل پرداخت و در گفتگوی با ما چکیده‌ای از آنچرا که در برابر بیش از 1000 تن از زنان شرکت کننده بر زبان جاری ساخت این طور بیان کرد.
میدان اومده و برای حقوق زن داره مبارزه میکنه و جمهوری اسلامی نمیتونه این نسل رو تو خونه ها بکنه، برگردونه عقب و سرکوب بکنه. من بیشتر راجع به این جنبش، این مقاومت برای جنبش اسلامیستی یا سکولاریستی، برای آزادی زن، علیه قوانین اسلامی، علیه سرکوب موجود صحبت کردم و از شرکت کنندگان اینجا خواستم که حمایت و همبستگیشون رو نشون بدن. ما قطعنامه‌ای در محکومیت آپارتاید جنسی از طرف سازمان آزادی زن تنظیم کردیم. این قطعنامه رو من خوندم و خواستم از این شرکت کنندگان که از این قطعنامه حمایت کنن و اون رو امضا کنن.
خانم ماجدی، شما از مقاومت زنان ایرانی صحبت کردین، به جای اینکه بپردازیم به تبعیض و مسائلی که مطرح هست در ایران جاری هست، بیشتر روی چه زمینه ای از این مبارزات شما تکیه کردین؟
ما به خصوص در 10-15 سال اخیر شاهد این هستیم که نسل جوان دو تا عرصه مهمی که جمهوری اسلامی تلاش میکنه تبعیض به زنان روا کنه، یکی مسئله حجاب و یکی مسئله آپارتاید جنسی. ما میبینیم که چگونه زنان و جوانها مدام با نیروهای انتظامی و سرکوب درگیرن و در مقابل حرفشون وای نیستن. به لباس های نسل جوان نگاه کنید، این زنان جوان، این حجاب رسمی که جمهوری اسلامی خواهد نیست، اینا فرزن از موضوعی که ما تو پاریس میبینیم نوآورتره و ابتکاراتی که پیش به کار میبره نشون از مقاومته. نگاه کنید به اینکه 66% ورودی های دانشگاه در ایران زنن، تو جامعه که زن چنین سرکوب میشه، این یه نوع مقاومته. نگاه کنید به 8 مارس، نگاه کنید به 22 خرداد، نگاه کنید به جنبشی که الان راه افتاده برای جمع‌آوری 1 میلیون امضا. نگاه کنید، ما مدام شاهد این هستیم که پلیس زنان درست میکنن، پلیس عفت عمومی درست میکنن، نهی از منکر، همه اینا برای اینکه زنان رو سوراخ بکنن و زنا وای میستن و مقاومت میکنن و زیر بار نمیرن. به نظر من اینا همه خیلی روشن بیانگر این هست، این جنبشی که الان وجود داره یه جنبش قویه، یه جنبشی که زیر بار نمیره، تسلیم نمیشه. این نسل جوان رو نمیشه خونه نشین کرد، نمیشه تسلیم کرد، حقش رو میگیره.
گفتگوی شهرام میریان را میشنیدیم با آذر ماجدی. اضافه میکنم آذر ماجدی مدیر و بنیانگذار سازمان آزادی زن در انگلستان است. این سازمان در بیانیه اعلام موجودیت رفع تبعیض زنان در تمام جوامع به ویژه ایران را از وظایف خود برمی‌شمارد. گزارش ها را از رادیو فردا پی می گیریم. ترکیه قصد دارد قرارداد طرح‌های اتمی خود را با فرانسه لغو کند و به جای آن از سرمایه گذاری ژاپن به منظور احداث نیروگاه‌های اتمی بهره جوید. احتمال لغو قراردادهای اتمی ترکیه با فرانسه پس از تصویب لایحه مجازات منکران نسل کشی ارامنه در پارلمان فرانسه مطرح شده است. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می دهد.
به دنبال تصویب لایحه مجازات انکارکنندگان نژادکشی ارامنه ترکیه عثمانی در پارلمان فرانسه، ترکیه ضمن محکوم کردن این اقدام تهدید کرده کلیه مناسبات تجاری و اقتصادی خود با فرانسه را مورد بازبینی مجدد قرار می‌دهد. به گزارش آژانس خبر ترک آنکارا، سرگرم بررسی لغو قراردادهای مشارکت فرانسه در احداث نیروگاه‌های هسته‌ای ترکیه است. فرانسه که از حامیان دستیابی ترکیه به فناوری هسته‌ای محسوب می‌شود، در راه‌اندازی نیروگاه اتمی سینوپ سرمایه‌گذاری کرده است. دولت ترکیه جزئیات سرمایه‌گذاری فرانسه در طرح‌های هسته‌ای خود را توضیح نداده است. بنابراین گزارش، روز سه‌شنبه آینده پارلمان ترکیه در این رابطه تشکیل جلسه می‌دهد. لایحه مجازات منکران نسل‌کشی ارامنه لازم است به تصویب سنای فرانسه نیز برسد تا به صورت قانون درآید و ممکن است تا آن زمان ترکیه تصمیم خود برای لغو قراردادهای اتمی با فرانسه را به تعویق بیندازد. همزمان مقامات ترک گفتگوهایی را در زمینه سرمایه گذاری ژاپن در طرح‌های اتمی ترکیه آغاز کردند. به گزارش تلویزیون خبر ترک، کرشاد توزمن، وزیر تجارت و بازرگانی خارجی و کارشناسان انرژی ترکیه در سفر 2 روز پیش خود به توکیو با مقامات انرژی و نمایندگان شرکت‌های بزرگ ژاپنی دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار ژاپن تمایل خود را به سرمایه‌گذاری در طرح‌های اتمی ترکیه برای تولید برق ابراز داشته و قرار است در این رابطه طرفین پس از مذاکرات لازم قراردادی را امضا کنند. بنابراین گزارش، انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری ژاپن در پروژه‌های اتمی ترکیه تا حد زیادی به آینده قراردادهای ترکیه با فرانسه بستگی دارد. ترکیه با همکاری آمریکا، ژاپن، فرانسه، انگلستان و کانادا می‌کوشد تا سال 2020 میلادی 3 نیروگاه هسته‌ای بزرگ برای تولید برق و رفع وابستگی انرژی احداث و راه‌اندازی نماید. علی جوانمردی، رادیو